مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند و سپاسی فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. نشر جنبسته مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی آزادی در دوشنبه من کیوم مرسیاتو به عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور تا باز یک ساعتی آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. شام شما بخیر. امروز چهارشنبه 2 ایونی سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 6 عصر است.
و هوای دوشنبه حالا به تدریج تاریک می شود. ساعت الکی در اینجا 9 شب است. این نشر مجله شامگاهی را نیز دوستان عزیز با چشم اندازی به اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. حالا در نزد میکروفون همکاری ما نور محمد خلزاده.
سلام شنوندگان گرامی. امروز در لحظه هایی که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل جرگه سران قبایل و اقوام افغانستان را افتتاح میکرد، نیروهای امنیتی در نزدیکی محل برگزاری جرگه با شورشیان از جمله با یک بمبگذار انتحاری واردی درگیری شدند. حامد کرزی در مراسم افتتاح گفت:
بیا جنگ در باندیکو غرور عزیز طالب جان شدادی خاورد راس.
من بار دیگر از شما برادران عزیز طالب دعوت میکنم که برگردید، این سرزمین شماست. اگر من گناه دارم آن را قبول میکنم، ولی اگر اشتباه از شماست شما از این راه برگردید. لطفا کودکان ما را نکشید، دعوت صلح را بپذیرید، از خارجی ها خود را رها کنید. امروز آنها به شما اسلحه دادند، ولی فردا شما را به زندان میاندازند. این چگونه جهاد است؟
منابع مستقل تایید کردند که در نزدیکی خیمه بزرگ جرگه چند نفر از شورشیان هدف تیر قرار گرفتند. پلیس کابل میگوید که 2 نفر شورشی کشته و 1 نفر دیگر بازداشت شده است. امروز شورای امنیتی سازمان ملل متحد قطعنامه را به تصویب رساند که طبق آن کمیسیه مستقل تشکیل می شود تا به حمله اسرائیل به کاروان کمک های بشری به نوار غزه رسیدگی مستقل صورت بگیرد. در قطعنامه حمله اسرائیل را محکوم کردند. به این قطعنامه 32 کشور رأی موافق، 3 کشور از جمله آمریکا رأی مخالف و 9 کشور رأی بی‌طرف دادند. بنا به اطلاع خبرگزاری اوستا، به یک پاسگاه پلیس در دره ورزاب حمله مسلحانه صورت گرفته است. این منبع میگوید در میان کارمندان پلیس تلفات جانی وجود دارد، ولی نهادهای انتظامی تاجیکستان این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. این حمله روز چهارشنبه در چند کیلومتری دوشنبه در نزدیکی میخوره رخ داده است و منابع غیر رسمی در این باره به اوستا خبر دادند. احتمال هم وجود دارد که این تیراندازی میان 2 گروهی کارمندان پلیس رخ داده باشد. احتمال دیگر این است که ماشینی حامل مواد مخدر را در راه به سوی خوجند نگاه داشتند و شخصانی نامعلوم به سوی پلیس آتش کشاده اند. بنابر اطلاع وزارت داخلی افغانستان، پلیس این کشور 3 تن از تروریست های خارجی را با نام های خیال جمال شهروند پاکستان، الیاس کریموف شهروند تاجیکستان و کادیف نائل مشهور با نام احمد شهروند روسیه در کابل بازداشت کرده است. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در باره شهروند تاجیکستان چنین میگوید:
ما خبر داریم و به سفارت جمهوری تاجیکستان در افغانستان مراجعه کردیم تا در باره واقعیت داشتن این قضیه به ما معلومات دهد. الحال از سفارت به ما معلومات نرسیده است.
بنابر خبر وزارت داخلی افغانستان، تروریست های بازداشت شده برای انجام فعالیت های تروریستی وارد کابل شدند. آنها در وزیرستان شمالی پاکستان تمرین تکتیکی و تروریستی دیدند. خبرگزاری اوست از قبل شرکت راه آهنی تاجیکستان اطلاع داده است که ازبکستان همچنان 2000 وگان حامل بار و کالای تاجیکستان را در قلمرو خود نگاه می‌دارد و برای ادامه حرکت به تاجیکستان اجازه نمی‌دهد. در این باره ولادیمیر سابکالوف معاون اولی رئیس این شرکت خبر داده است. با گفته وی ازبکستان قول داده بود که در راه آهن به سمت ختلان حرکت 27 وگان را اجازه می‌دهد، ولی تنها 24 وگان به تاجیکستان رسیده است، با وجود آن که این قطار از 41 وگان عبارت بوده است. و ویتالی پانامریوف رئیس سازمان حقوق بشر با نام معمار ال در مسکو گفته است عمرعلی عبدالرحمنوف شهروند تاجیکستان که مورد پیگرد مقامات انتظامی ازبکستان قرار داشت در شهرک تراز قزاقستان 21 می بازداشت شده است. پانامریوف گفت یکی از نزدیکان عبدالرحمنوف به مسکو سفر کرده است و درباره این بازداشت به معمار ال خبر داده است.
تشکران رو محمدی خالزاده بود با نشر نهایی اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در مجله شامگاهی رادیوی آزادی. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها را در ادامه برنامه میشنوید و خاطر رسان میکنیم که اخبار نوین عالم در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
بله دوستان عزیز، در هر وقت برایتون موافق میتوانید به نشانی های www.azadi.org و یا azadi.tj نخون بزنید و اخبار و گزارش و بررسی و صحبت های برنامه را با عکس و صدا و ویدیو پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که روی موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط محوره هاتبورد پخش می‌شود و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی نشر جنبسته مجله شامگاهی.
حمله به جرگه، چرا در جرگه صلح افغانستان مخالفین حکومت شرکت ندارند؟
بازداشت تروریستی تاجیک در افغانستان، وزارت امور خارجه تاجیکستان از سفارت کشور در کابل خواست تا قضیه بازداشت الیاس کریموف را روشن کند.
و اسرائیل به اخراج صدها جانبداران فلسطینی ها شروع کرد که دو روز پیش در کشتی های حامل کمک بشری برای نوار غزه بازداشت شدند. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادثی یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. امروز در شهر کابل جرگه صلح افتتاح شد که قرار است تا روز جمعه ادامه یابد. در این نشست ابتدا رئیس جمهور حامد کرزی سخنرانی کرد و از جمله از مسلحان جنوبی طالبان دعوت نمود که سلاح به زمین گذارند و به زندگی آسایشته برگردند. او از مخالفان خواست که دعوت صلح را بپذیرند و خود را از خارجی ها رها کنند. و اما زمانی که این حرف های رئیس جمهوری افغانستان صدا می داد، مخالفین سوی قرارگاه جرگه چند موشک انداختند و در کاری نشست با مدت تقریبا 15 دقیقه تنفس اعلان شد.
و سید قاسم، باید یادآور شویم که برگزاری جرگه صلح این نوبت دو بار به تاخیر افتاده بود. مقامات افغانستان در اولهای سال اعلام داشتند که جرگه با شرکت وزیران و رهبران منطقه ها و سران قبیله ها از 10 تا 13 می دایر می شد، ولی ماه اپریل غلام فاروق وردک رئیس کمیسیون تشکیل جرگه ها خبر داد که این نشست برای 3 هفته به تاخیر گذاشته شده است. سبب تعویق این سفر رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به واشنگتن اعلام شده بود. و اما روز 24 می خبر داده شد که با سبب های فنی جرگه صلح تا روز دوم ایون موقوف گذاشته می شود.
در رابطه با جرگه صلح ما صحبت داشتیم با حمید پژمان، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد، که امروز جریان این نشست را پیگیری میکرد و از جمله شاهد موشک پرتویی سوی قرارگاهی جرگه شده بود. در آغاز از آقای پژمان خواستیم که درباره چگونه صورت گرفتنی جرگه برای شنوندگان بخش تاجیکی رادیوی آزادی اطلاع بدهد.
جرگه امروز اولی ساعت 9 صبح آغاز شد با بیانیه رئیس جمهور افغانستان. رئیس جمهور افغانستان در بخش از اظهاراتش به دستاوردهای 9 ساله حکومت اشاره کرد و از مخالفین دولت خواست که در پروسه صلح بپیوندند. بعد از خطاب به اشتراک کننده های جرگه گفت که دولت فیصله های جرگه را مورد تطبیق قرار میده و شما باید از فیصله ها و تصمیم تان مشوره های تان و هیئت رهبری جرگه بسپارید تا در پرتوازی صلح و تامین امنیت در افغانستان با وجود بیه. جرگه در حالی که رئیس جمهور افغانستان مورد سخنرانی بود، مخالفین با پرتاب 4 راکت خواستن فضای جرگه را برهم بزنن، اخلال بکنن، ولی جرگه با کارش ادامه داد و چیزی مشکل پیدا نشد. بعدن در جریان سخنرانی از دست پتلای مجددی بازم یک راکت فایر دیگه صورت گرفت و از طرف دیگه گزارش های بنشه رسید که در غرب افغانستان شمار مخالفین مسلح، البته 3 نفر که چادری بسر کرده بودند از جمله مخالفین دولت، اونا قصد نفوذ در موطئ جرگه را داشتند که البته با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. 2 نفرشان کشته شد و 1 نفرشان هم بازداشت شد. در مورد هویت شخصی که بازداشت شده نیروهای دولتی معلومات ندادن. پس از سخنرانی ها استاد پروفسور برهان الدین ربانی به حیث رئیس جرگه، آقای مولوی قیام الدین کشاف به حیث معاون، آقای درزابی به حیث منشی و یک خانم به نام ناجیه که از جمله هیئت رهبری ناجیه تعیین شدند. بعد از ساعت 3 بعد از ظهر کار به شکل گروپی آغاز یافت. قرار است که کار به شکل گروپی در کمیته ها در 28 کمیته که تعیین شده ادامه پیدا بکنه.
بله، و آقای پژمان، قبلا خبر داده می شد که در این جرگه شاید نماینده های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار شرکت ورزند. آیا گروهی از مخالفین برای شرکت در این نشست به کابل آمده است؟
نه خیر، ما تا صحبت هایی که با برگزار کنندگان جرگه داشتم، اونا گفتند که از مخالفین کسی دعوت نشده و در این جرگه فقط صرف طرح ها و پیشنهادات در رابطه برای تامین سال صورت میگیره. ولی یکی داد از مخالفینی که قبلا به دولت پیوسته بودن، از جمله ناراضی ها بودن که از پیکر مخالفین جدا شده بودن به دولت پیوسته بودن، اونا در جرگه شرکت داشتن که اونا جزء کمیته های کاری جرگه هستن، ولی به نام مخالف مخالف دولت کسی در جرگه دعوت نشده.
بله، پس در جرگه فقط وکیلان پارلمان، وزیران و مقامات ولایتی و سران قبیله ها شرکت دارند؟
در جرگه اعضای از دو مجلسین شورای ملی افغانستان، نماینده های نهادهای جامعه مدنی، نماینده های زنا، اقشار مختلف، بزرگان متنفذین، بزرگان قوم و نهادهای جامعه مدنی در این جرگه شرکت دارند. بیش از 1600 نماینده در 28 کمیته کاری تقسیم شدند که در کمیته کاری حدود 50 نفر در جرگه سهم دارند. همونطور که شما میفهمید جرگه جرگه مشورتی است، جرگه است که به خاطر تامین صلح فراهای صلح تشکیل شده. در این جرگه کدام فیصله خاص صورت نمیگیره، فقط پیشنهادات در رابطه با تامین صلح و آشتی با مخالفان مطرح میشه. کمیته های کاری پیشنهاد خود را تهیه میکنند، به هیئت رهبری جرگه میسپارند و اونها مشوره ها را توحید میکنند و جهت تدبیرش به دولت میسپارند.
و آقای پژمان، آیا معلوم است که یگان گروه کاری به طور ویژه موضوع مذاکرات و آشتی با طالبان را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد؟
البته در جریان مذاکراتی که کنفرانس خبری که ساعت قبل رئیس جرگه با اعضای رهبری جرگه داشت در این مورد صحبت نشد، ولی بدون شک یکی از موضوعات جرگه همین خواهد بود که در مورد آشتی با مخالفان از جمله احتمالاً حزب اسلامی و طالبان پیشنهادات صورت بگیره که از چه شیوه هایی به خاطر آشتی و مصالحه با اونا باید مذاکرات از در مذاکرات پیش آورده شود.
تشکر. با حامد پژمان، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد، صحبت میکردیم که جریان برگزاری جرگه صلح در کابل را پیگیری میکرد.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و بعد از یک آگهی ما به بررسی موضوع دیگری میپردازیم که نیز با افغانستان و همچنین مبارزه با تروریسم و تاجیکستان ربط میگیرد. با ما باشید. تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
وزارت امور خارجه تاجیکستان از سفارت این کشور در کابل خواسته است تا حادثه مربوط به الیاس کریموف که اخیراً از طرف ماموران پلیسی افغانستان به گمان دست داشتن در عملهای تروریستی بازداشت شده است مشخص کند. قبلا وزارت امور داخلی افغانستان اعلام کرده بود که یک گروه تروریستی عبارت از شهروندان پاکستان، روسیه و تاجیکستان را بازداشت کرده است.
افراد بازداشت شده به گفته مقامات افغان قصد انجام عملهای تروریستی را داشتند. خبرگزاری باختر با تکیه به دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی افغانستان اسمهای این بازداشت شده ها را نیز اعلان کرده است: خیال جمال، الیاس کریموف و نویل کایف. در همین ما گفته می شود که بیشتر از 1000 تبعه تاجیکستان در جستجوی بین المللی قرار داشته، بیشتر از 180 تنی آنها در فهرست پلیس بین المللی و یا اینترپول جای گرفتند. این موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاده پیگیری کرده است.
وزارت خارجه تاجیکستان برای مشخص نمودن شخصیت شهروند این کشور الیاس کریموف که با یک گروه تروریستی در کابل بازداشت شده است، به سفارت این کشور در افغانستان درخواست ارسال کرد. دولت نظری، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت ریاست مناسبت های افریقا و آسیا وزارت خارجه این درخواست را به سفارت تاجیکستان در کابل ارسال نموده است. وی از جمله گفت:
ما خبر داریم و به سفارت جمهوری تاجیکستان در افغانستان مراجعت کردیم تا درباره واقعیت داشتن این قضیه به ما معلومات دهد. الحال از سفارت به ما معلومات نرسیده است.
طبق وزارت امور داخلی افغانستان به خبرگزاری رسمی باختر اطلاع داده است که یکی از این تروریست‌ها هنگام بازپرسی گروه اکتشافی همین وزارت خود را الیاس کریموف شهروند تاجیکستان معرفی کرده است. وزارت داخلی افغانستان گفته است دو تن دیگر با نسب خیال جمال و نائل کایف، یک تبعی پاکستان بوده، دیگر شهروند قفقاز تبار روسیه بوده است. نائل کایف همچنین با نام مستعار احمد نیز عمل می‌کرده است. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی افغانستان، این سه نفر در جریان بازپرسی در نقشه خود داشتن قصد انجام یک سلسله حملات تروریستی در بگرامی ولایت پروان در شمال کابل را اقرار کردند. بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در افغانستان محض در بگرام مستقر است. این گروه در منطقه پل محمود خان کابل بازداشت شده، در یکی از تمرینگاه های گروه چریکی در وزیرستان شمالی پاکستان تمرین گرفته بودند. ولی تا کنون در رابطه با شخصیت و شناخت الیاس کریموف شهروند تاجیکستان که چگونه در کابل ظاهر شد و تا این دم در کجا به سر می برد و چگونه وارد خاک افغانستان شد، بخش رابطه های جمعیتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان اظهار بی اطلاعی نمود. جلال الدین محمودوف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سابق عضو کمیسیون مشترک آتش بس از جانب اتحادیه مخالفین، در رابطه با این میگوید:
دیگر ایده از آن شهروندای تاجیکستان که هجرت کرده بودن شاید فرسال بودن، اون سال های سال ها دیگر به سین بلاغت رسیدن، شاید به 23 هم رسیدن. یه هر کدوش با امکانات خودشون منتشر شدن در عالم و در مدرسه های پاکستان و هندوستان و تا بنگلادش و تمام مناطق رفتن برای تعلیم گرفتن. دیگر با تقاضای همون زمان و همون وقت بعضی با خودشون نام‌های مستعار و لقب‌های انتخاب کردند.
در حال حاضر به اطلاع بخش انترپال وزارت امور داخلی تاجیکستان، حدود 2000 شهروند تاجیکستان در داخل و در خارج کشور مورد پیگرد قرار دارند که برخی از آنها در پاکستان و کشورهای عرب جستجو می‌شوند. نورالله عارفوف، سردار ریاست جستجویی وزارت امور داخلی تاجیکستان، گفت همراه با سازمان انترپال در پی کشف یک فهرست نام‌هایی هستند که این افراد با جرم و عملهای مختلف در هر کشور دیگر پناه بردند.
در کفتکو با 1120 نفر، از اینها در کفتکوی بین دولتی 1421 نفر قرار دارند.
در آخرهای ماه اپریل سال روان، رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان در پی ملاقات خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت جای شبه نیست که در جنگ های وزیرستان پاکستان تاجیکان و ازبکان نیز اشتراک داشته باشند. وزیر داخلی پاکستان افزود بعضی از جنگجو از جمله تاجیکان و ازبک ها به اسارت گرفته شده اند. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک شهروند تاجیکستان از سوی نهادهای امنیتی افغانستان به گمان دست داشتنش در عملهای تروریستی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 بله شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که شما همه روزه ساعت های 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه می توانید برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو از طریق ماهواره یمل هم بشنوید. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان سازشنامه میانی تاجیکستان و ایران در مورد اکسترادیسیا و یا استرداد افراد متهم را به تصویب رسانید. این سند همکاری اولی سال روان در جریان سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دوشنبه امضا شده بود.
وکیلان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان بر اینند که این سند همکاری زمینه حقوقی را برای بازداشت و استرداد افرادی که جنایت صادر کرده ولی در کشورهای همدیگر تاجیکستان و ایران پناه میبرند فراهم کرده است. اما آیا تا کنون افراد جنایت پیشه تاجیک در ایران و یا افراد جنایت پیشه ایرانی در تاجیکستان به سر بردند یا خیر؟ خورشید همدم ضمن پیگیری این موضوع در گزارش به این و دیگر سوال ها پاسخ جست است.
پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان سازشنامه همکاری میان تاجیکستان و ایران درباره استرداد افراد متهم را رسا پس از 5 ماه امضای این سند به تصویب رسانید. در جریان سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری 6 سند همکاری به امضا رسیده بود که سازشنامه درباره اکستردیسی افراد متهم مهمترین آنها بوده است. محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی پارلمان تصویب این سند را برای آسان کردن روند روند بررسی پرونده های جنایی افراد متهم شده که در این یا آن کشور پناه میبرند مهم ارزیابی کرد.
مردم ما به کشورهای دیگر رفت و آمد خوب دارند و در این زمینه البته بعضی شخصان جنایت پیشه هم میتوانند که از این امکانات استفاده برده در قلمرو دولت دیگر از تعقیب جنایتی در دولت خود پنهان شوند. بنابر سبب این سازشنامه با امضا رسیده است و امروز ما آن را تصدیق نمودیم و از این روز پس آن شخصانی که چه شهروندان جمهوری اسلامی ایران و چه شهروندان جمهوری تاجیکستان که در دولت خود جنایت صادر کرده در قلمرو دیگر دولت پنهان میشوند با واسطه مقامات داخل دور مربوطه دولت درخواست شونده با این دولت برگردانده شوند و مورد تعقیب جنایتی قرار گیرند.
اما محیدین کبیری وکیل پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید
تا به حال ما یاد نداریم که چنین مسئله بین تاجیکستان حداقل از طرف تاجیکستان به ایران برای درخواست پیشنهاد شده باشد کسی را استرداد کنند، ولی شاید چنین حالات ها از جانب ایران رخ داده باشد، ولی نبودن یک سند حقوقی بین تاجیکستان و ایران امکانیت نداده است که این عمل انجام شود.
اما آیا این سند شهروندان ایران را که از مخالفان این کشور محسوب می شوند و یا آنها جنایت صادر کرده و شهروندی دیگر کشور را دارند یا در آنجا به سر می برند و به هنگام سفر به تاجیکستان به ایران استرداد خواهند شد یا خیر؟ محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان در پاسخ این سوال گفت
در اینجا گپ در باره مصیبت بین ایران و تاجیکستان می رود، بین شهروندان ایران و تاجیکستان اینجا مسئله سیاسی پیدا می شوند، اینو موضوع این سازشنامه شده نمیتونه.
در همین حال برخی از تحلیلگران حدس می‌زنند که این سند همکاری با پیامدهای جنگ داخلی تاجیکستان به خصوص شرکت کنندگان مقاومت‌های سیاسی و نظامی که پس از صادر کردن جنایت به کشورهای دیگر از جمله ایران فرار کرده‌اند ارتباط دارد. اما محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
نه، من فکر نمی‌کنم که این سازشنامه ارتباط مستقیم یا حتی غیر مستقیم به حادثه‌های سال جنگ شهروندی داشته باشد. حتی در خود متن سازشنامه هم یک بند هست که این به کسانی که در پیگرد حقوقی مربوط به جنایت‌های سیاسی و نظامی هستند دخل ندارد و حتی اگر این به اون حادثه‌ها رد داشته باشد اونها شامل نمی‌شوند.
ماهی گذشته ایران پیشنهاد درباره مقررات رفت و آمد بدون روادید میان دو کشور را به تاجیکستان ایراد کرده بود، اما تاجیکستان به این پیشنهاد پاسخ رد داد. صاحب نظران میگویند دوری جستن تاجیکستان از لغو روابط با ایران جنبه امنیتی دارد، چون در صورت لغو مقررات رفت آمد بدون روابط برای تاجیکستان نظارت رفت آمد شهروندان ایرانی دشوار خواهد شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب سازشنامه همکاری میان تاجیکستان و ایران در مورد استرداد افراد جنایت پیشه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش توجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط SMS و برنامه را با رویدادهای بین المللی ادامه میدهیم. روز چهارشنبه اسرائیل با اخراج صدها جانبداران فلسطینی ها شروع کرد که در دو روز پیش در کشتی های حاملی کمک بشری برای نوار غزه بازداشت شدند. گروه اول عبارت از 120 شهروند کشورهای گوناگون مسلمانی با اردن انتقال یافت و قرار است که آنها از آنجا به خانه هایشان فرستاده شوند. اسرائیل طرح نقشه دارد که در 48 ساعت آینده باز 630 بازداشت شده را از کشور خارج کند.
رهایی هرچه زودتری بازداشت شده ها، این از تقاضاهای اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اسرائیل بود که در نشست فوق‌العاده شورای امنیت پذیرفته شد. شورای امنیت از اسرائیل خواست است که همچنین به تماس بازداشت شده ها با کنسولگری های کشورشان اجازه دهد، انتقال فوری افراد کشته شده و مجروحان به کشورهایشان را تامین نماید و فرستادن کمک های بشری کاروان به نوار غزه را کفالت دهد. این گزارش را حالا با صدای همکاری ما رحمت کریمی دولت میشنویم.
اسرائیل با خروج صدها فعال جانبدار فلسطین شروع کرد. این فعالان هنگام انتقال مواد امدادی به نوار غزه مورد هجوم کمانداس اسرائیل قرار گرفتند و بازداشت شدند. گروه اولی عبارت از 120 شهروند دولت‌های مختلف مسلمانی توسط پل آلنبی به اردن انتقال یافتند و از آنجا به خانه‌هایشان برمیگردند. سخنگوی خدمات محبس‌های اسرائیل گفته است که بیش از 100 تن دیگر برای اخراج شدن به فرودگاه بن گوریون فرستاده شدند. در اظهارات دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو آمده است که حکومت برنامه دارد در دو روز دیگر 630 فعال از 35 کشور را به خانه‌هایشان بفرستد. پژوهش قضیه 50 تن دیگر که گفته می‌شود در زد و خورد با کمانداس نقش داشتند ادامه دارد و آنها تا انجام بازجویی در بازداشتگاه باقی خواهند ماند. روز دوشنبه در جریان زد خورد کمانداس اسرائیل با فعالان حقوق بشر 9 تن ملکی کشته و یک تعداد زخمی شدند. نیروهای کمانداس اسرائیلی به خاطر جلوگیری از انتقال مواد امدادی به غزه با کشتی نشینان وارد درگیری شدند. یکی از اخراج شده ها فعال کویتی عبدالرحمن فیلقوی در مرز اردن به خبرگزاری ریترز چنین گفت:
كان الهجوم جدا وحشي، استخدموا في جميع الاسلحه ممكن مشروعه وغير المشروعه، استخدموا
این هجوم کاملا بربریانه بود. آنها از سلاح‌های مشروع و احتمال غیر مشروع استفاده کردند. در هجوم از تیرهای رزینی، نیروی زنده، بمب‌های صدایی و گاز اشکاور به کار برده شد. آنها همچنین برای تحت نظارت درآوردن کشتی نفرانی را که در صحنه بودند با کلتک رزینی لاتوکوب کردند.
لمن على من في السفينه ليحتجزوهم يعني ويسيطروا على السفينه.
در مقابل اسرائیل میگوید با آنکه فعالان از کارد و تبر و سلاح آتش فشان کار بردند، عسکران کمانداس مجبور بودند از خود دفاع کنند. این حادثه هنگامه بین‌المللی را به بار آورد که در آن ترکیه با محکوم کردن اسرائیل نقش کلیدی داشت. ترکیه عملکرد اسرائیل را در این حادثه رفتاری مرگبار عنوان کرد. سفر کشتی حامل مواد امدادی برای فلسطینی های غزه از ترکیه آغاز گرفت و اکثر فعالان کشتی نیز ترک ها بودند. گزارش ها از ترکیه حاکی از آن است که مواد بشردوستانه را جنبش فلسطینی آزاد با دستگیری یک سازمان خیریه اسلامی ترکیه تهیه کرده بود. این سازمان یک پرام سابق را خریداری کرد که کاروان را به پیش می برد و به گفته مبلغ هنگفته را برای این سفر خیر کرده است. نشریه نیویورک تایمز از قول مقامات اسرائیل گفته است که سازمان اسلامی ترکی با گروه تروریستی القاعده رابطه داشته است و به حماس گروه حاکم غزه کمک می کرده است. اسرائیل همچنین سازمان اسلامی را مرکز جمع‌آوری سلاح عنوان کرده است. خود سازمان خیریه اسلامی این ادعا را رد می‌کند. در حالی که هر دو جانب به سوی یکدیگر انگشت اتهام بلند کردند، ایالات متحده در پای آرامی جانب‌ها شده است. کاتب دولتی آمریکا هیلاری کلینتون با جانب‌ها این گونه علامت داد:
Turkey and Israel are both good friends of the United States.
ترکیه و اسرائیل هر دو از دوستان خوب ایالات متحده اند و ما برای از بین بردن عواقب این حادثه فاجعه‌بار با هر دو جانب کار می‌بریم.
We are working with both to deal with the aftermath of this tragic incident.
هیلاری کلینتون همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا از دعوت شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت پژوهش بی تأخیر، بی طرفانه و باوری بخش و آشکار روشنی کشتار در کشتی خیریه قاطعانه پشتیبانی میکند.
رهایی حامیان حقوق بشر پشتیبان از فلسطین که از سوی نظامیان اسرائیل بازداشت شده بودند. شنوندگان ارجمند، این نشریه مجله شامگاهی ما تقریبا نیست شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخط آنها میان کمانوکای مرز شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم.
Check out.
از مهر نگارم در نشر جانبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محاوره های هاد برد و یمل و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه پخش می شود. مجلس نمایندگان علیه یغمای بودجه، چرا تا به حال تدابیر حکومت تاجیکستان در مبارزه علیه فساد نامؤثر بوده است؟
تاشکند و بیشکک مشکلات مرزی را بررسی کردند. آیا این گفته شنید می تواند که به حل مشکلات مرزی میان این دو کشور همسایه مساعدت کند؟
و کدام عامل ها یک طبیب سعودی را برای کودک فروشی تحریک دادند؟
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من کیومر سیاتو و همکارم سید قاسم قیامپور به عهده داریم.
امروز چهارشنبه 2 ایون سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6:33 عصر است و در شهر دوشنبه 9:33 شب.
و باز هم از مسائل تاجیکستان، مجلس نمایندگان مجلس پلاته پایانی پارلمان کشور قانون نوی را درباره اداره‌کنی مالیوی و یا نظارت داخلی در نهادهای دولتی قبول کرد. این قانون برای پرزور کردن نظارت مبلغ‌های بودجوی در نهادها و همچنین ساختارهای دولتی زمینه‌های قانونی فراهم می‌آورد. همچنین در این نهادها اداره‌های ویژه‌ای مسئول سازمان داده خواهند شد.
و کیومرس زمینان باید بگوییم که استفاده غیر مؤثری مبلغ های بودجوی در نهادهای دولتی مایه نگرانی های حکومت تاجیکستان است و از جمله در صحبت و سخنرانی های رئیس جمهور امام علی رحمان در این باره پیوسته اشاره می شود.
بله سید قاسم، و خوب حالا درباره قانون نو، این قانون از 5 باب و 16 ماده عبارت بوده، تطبیقش باید زیر نظارت بی واسطه خود رئیس اداره دولتی صورت گیرد. طبق قانون در نهادهایی که بیشتر از 800 کارمند دارند اودیت تشکیل خواهد شد. این اداره های تازه تاسیس صرف داخلی بوده، اجانسی مبارزه با فساد با آن کار نداشته است که این یکی از موضوع های بحث در مجلس پارلمان گردیده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه.
قانون اداره کنی مالیوی و نظارت داخلی در بخش دولتی که از سوی وزارت مالیه تاجیکستان پیشنهاد شده بود در پارلمان بحث و تلاش های زیاد را به وجود آورد. ایده از نمایندگان پارلمان به آن دلیل که نظارت مالیوی کارخانه و مؤسسه های دولتی تاجیکستان را آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد فساد بر عهده دارد، ضرورت همچنین یک قانون را تحت شک و گمان قرار دادند. شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت برای او معلوم است که این قانون را اتحاد اروپا تقاضا کرده است تا در سال 2010 به بودجه تاجیکستان 18 میلیون یورو کمک کند. وی از تهیه کنندگان قانون چنین سوال کرد:
اتحاد اروپا یعنی تشویش دارد بر این خصوص، تشویش دارد در باره یعنی استفاده مقصدناکی یا که اداره کنی مبلغ های دولتی بودجهی در تاجیکستان.
در پاسخ به این سوال جمشید نورینوف معاون وزیر مالی تاجیکستان که قانون را در پارلمان معرفی میکرد گفت:
چیزی که همه ما شما میدونیم از روی اخبارات های اگنتی نظارت دولتی مالیوی در بسیار کارخانه های بودجهی خرجات غیر مقصدناک زیادتر شده استفاده است.
ضمناً طبق اطلاع آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر ضد فساد تاجیکستان در سال 2009 75 میلیون سومانی مبلغ بودجه غیر قانونی از خود شده، فقط 38 میلیون سومانی برقرار شده است. بر اساس قانون اداره کنی مالیوی و نظارت داخلی در بخش دولتی در هر کارخانه و مؤسسه وزارت و اداره های بودجوی نهاد سازمان مییابد که نظارت محاسبات آن را بر ذمه داشته، هر 3 ماه بر رئیس مؤسسه و رئیس مؤسسه به وزارت و اداره زیدخل حسابات پیشنهاد میکند و در نوبت خود نهاد ناظر تا 1 اپریل هر سال به وزارت مالیه باید حسابات پیشنهاد کند. در همین حال شادی شبدالوف نماینده حزب کمونیست در پارلمان وجود همچنین یک نهاد را تحت سوال برد.
وقتی که وای خودش نظارت میکنه، خودش براورد بها میتید، این تشکیلات ما تشکیل میکنیم، اینقدر کارمند در این مشغول میشود، این
نتیجه میتیاد این تشکیلات؟
محیدین کبیری نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان بر همگونی وظیفه های نهاد نوی نظارت مالیوی با آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد اشاره کرده سوال کرد که فعالیت این نهاد با قانون مذکور محدود نمی شود. در پاسخ به این سوال جمشید نورینوف معاون وزیر مالیه گفت نهادهای مورد نظر در کارخانه و مؤسسات دولتی از داخل و آژانس از خارج مبلغ‌های بودجه را نظارت خواهند کرد، اما آژانس حق دارد هر دو سال فعالیت همه نهادهای دولتی در تاجیکستان را تفتیش کند. مؤلفان ضرورت قانون اداره کنی مالیوی و نظارت داخلی را به اجرایش فرمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ربط دادند که وزیران و رهبران اداره های دولتی را پاسخگوی قانونی فساد در نهادشان کرده بود. ضمن تاجیکستان در ردبندی سازمان بین المللی شفافیت یا ترانسپرنسی اینترنشنال از 180 زینه در مقام 151 و در شمار کشورهای فساد زده جای گرفته است. در همین حال عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید تدابیر حکومت در مبارزه و روی کار آمدن هر گونه قانون علیه فساد جنبه نمایشی دارد.
به نظر من به جای اراده سیاسی اوید پرزور کردن مثلا مبارزه ضد فساد در ما این امیتاد با مبارزه ضد فساد را به پیش مانده است و اساسا برای داخلی برای استفاده بیرونی یعنی استعمال بیرونی برای جامعه جهانی نشان دهد که در تاجیکستان این کار را پرزور شده است.
حکومت تاجیکستان جهت مبارزه بر فساد و جرایم مالیوی سال 2007 آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد را تشکیل داد و حالا در خود کارخانه و مؤسسه ها نهادهای نظارتی تشکیل خواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان پذیرفته شدن قانون نوی مربوط به مبارزه علیه فساد و دلایل تدبیرهای نامؤثر حکومت کشور در این امر.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
و اکنون از مسائل منطقه. روز چهارشنبه هیئت‌های قرغیزستان و ازبکستان مسائل مربوط به تأمین امنیتی مرزهای میان این دو کشور و استفاده ذخیره‌های آب و چراگاه‌ها را بحث و بررسی کردند. گفته شد که بعضی پاستگاه‌های علاوگی قرغیزستان و ازبکستان که رویای مردم دو سمت مرز را خلل‌دار می‌سازند از میان برداشته خواهند شد، اما پاستگاه‌های مرزبانی و گمرکی که طبق سازش دو جانب تأسیس یافته است به خاطر نظارت مسافران و مال و مواد منتقله در خط سیر فرغانه سوخ، فرغانه شاه مردان و امثال اینها باقی میمانند.
آیا این گفت و شنید میتواند به حل مشکلات مرزی میانی دو کشوری همسایه مساعدت کند؟ توجه کنید به گزارش میرسول فرغانی خبرنگار ما در شهر بیشکک.
ملاقات نمایندگان قرغیزستان و ازبکستان که گفته می شود در شهرک وادل ولایت فرغانه مسئله های تامین امنیت مرزی میان این دو کشور، استفاده ذخیره های آب و بهره برداری از چراگاه های مربوط قرغیزستان را در محور گفتگوشونید قرار داده بود، با نتیجه های مثبت انجامید. در این مورد چولپانبگ تروسپیکوف نائب رئیس خدمات مرزبانی قرغیز تا یک صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی اطلاع داد.
Арлыктагы чегаранын коомдук укук тартип маселелерин жөнгө салуу боюнча аракеттерди талдашты.
Ба гуфтаи о гуфтушунид бо ширкати мақомоти раҳбарии хадамоти марзбонии ду кишвар, ҳамчунин иштироки раисони ҳукумати вилоятҳои Фарғонаву Боткант ва сардорони шуъбаи корҳои дохилии ин вилоятҳо ба ҳуқуқ пайваст. Чулпонбек Турусбеков мегӯяд дар ҳамин ҳол ҷонибҳо ба чунин натиҷа расиданд ки васоити низомии сақили Узбекистон аз қаламрави ноҳияи Суғ берун кашида шавад.
Кыргыз-өзбек чекарасынын айрым тилкелеринде тосмолорду орнотуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр болду, ошол аркылуу сокто.
Бино ба суханони наиби раиси хадамати марзбонии Кыргыз ба манзури жилавгирӣ аз ихтилофи байни сокинони ду тарафи марз дар муддати ду моҳ масъалаи иҳота гирифтани баъзе минтақаҳои марзӣ таҳти назар гирифта шуд. ба таъкиди ӯ ҳамчунин баъзе постгоҳҳои иловагии Кыргызистону Узбекистон аз байн рафта равоои мардуми ду самти марз содда хоҳад шуд. Чулпонбек Турусбеков мегӯяд аммо постгоҳҳои марзбонӣ ва гумрукӣ ки тибқи мувофиқаи ду тараф таъсис ёфтаанд ба хотири назорати мусофирон ва маводи мунтақила дар хатти сайри Фарғона Суғ, Фарғона Шоҳимардон, Риштон Суғ, اوش بادکند، اوش برگ و امثال آن باقی میمانند. کمال الدین عزیزف یک ساکن ناحیه سوخ بر رادیوی آزادی گفت صبح روز چهارشنبه در حدود 100 اراده وسایط نظامی ثقل قلمرو ناحیه آنها را ترک کرد.
از قلمرو سوخ امروز قطارهای برندتر از پچور برآمده رفت. به فکرم این نتیجه صحبت گفتشینی دیروز در ولایت فرغانه باشد. عاقبت گیری این معماها کشوده شد.
با گفته این همصحبت ما چند سال پیش عین چنین نزاع در منطقه دیگر ناحیه سوخ با وقوع پیوسته بود. عامل اساسی این نزاع نیز استفاده از آب چشمه بود که در قلمرو قرقیزستان واقع گشته است و کشتار 5 یا 6 دهه سوخ را با آب تامین میکند. با وجود به دست آمدن نتیجه های مثبت گفت‌وشنید بین نمایندگان حکومت قرقیزستان و ازبکستان در فرغانه، مسئله آب مردم دهه هوشیار همان بدون حل و فصل باقی مانده است. با گفته یک همصحبت ما اگر بارشی باران کشتارهای مردم این دهه و دهات دیگر ناحیه سوخ را از کمبود آب نجات نمیداد، معلوم نیست که مردم به شور آمده دست به کدام عملهای دیگر میزد. همصحبت ما میافزاید که مقامات مرزبانی قرقیزستان باید تناب مرزبانان خود را کشد، در عکس حال آنها تحقیر مردم سوخ را دوام خواهند داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
مذاکرات هیئت های تاشکند و بیشکک در رابطه با تامین امنیت در مرزهای میانی ازبکستان و قرقیزستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و حالا از مناطق تاجیکستان. مقامات انتظامی ولایت سوغد یکم طبیب بیمارخانه ولایتی رام در فروش کودک متهم و از روی این حادثه پرونده جنایی باز کردند. با گفته آنها، رانا تورسونوا، سابق مدیر شعبه امراض زنانه بیمارستان ولایتی واقع در شهر خوجند، یک طفل نوزاد را به والدینش نداده، به یک زنی بی‌فرزند فروخته است.
ولی آیا این مورد کودک فروشی در تاجیکستان یک حادثه جداگانه است و چه عامل ها طبیبان و مادران تاجیک را در بیشتری وقت وادار میکند که به کودک فروشی دست زنند؟ همکار ما در شهر خوجند معصومه محمد رجب در یک مطلب تلاش کرده است که به این همه سوال ها پاسخ پیدا کند.
بنابر معلومات مقامات انتظامی سوغد، رانا تورسونوا، سابق مدیر شعبه امراض زنانه بیمارخانه ولایتی واقع در شهر خوجند، ماه فوریه سال روان یک جوانزن را با راه سنعی تولد کنانیده، طفل نوزاد او را به یک زنی بی‌فرزند خوجند داده است. طبیب زن بعد 40 روزگی کودک از صاحب نوی آن مبلغ گرفتنی بوده است، اما طفل نوزاد در همان روز یکم چشم به عالم کشادنش از سرماخوری جان می‌دهد. ماهره رحیمزاده، خبرنگار نشریه سخنی خلق در خوجند، کارشناس امور مادر و کودک، سبب اصلی فرزند فروشی یا دست کشیدن از کودک را به کاستگی اخلاق و معنویات جامعه بستگی می دهد و می گوید:
وای اگر ناموس و همیت داشت، هرچند برای بد اخلاقی رفته باشد هم، ولی هیچگاه در دلش ذره رحم باشد، ترحم باشد و فرزند خودش نمی فروشد.
ضمناً مقامات انتظامی سوغد می گویند که طبیب زن تورسونوا گویا جوانزن 19 ساله تاجیکی باری اول فرزند به دنیا آورده را فریب کرده است که پسر طفل وی مرده به دنیا آمد. اما طبیب در جریان تفتیشات گفته است که مادر جوان به نکاح فرزند به دنیا آورده بود و می خواست از کودک خود دست کشد و این راز را از جامعه پنهان دارد. طوری معلوم جامعه تاجیکستان زنان به نکاح تولد کرده و فرزندان آنها را شدیداً محکوم میکنند. رعنای محمد، کارشناس مسائل ترافیک انسان، ناآگاهی، نداشتن سواد کافی و معلومات دینی و حقوقی والدین جوان را نیز یک عامل این جرم جامعه مینامد و میافزاید:
حاضر آخه اکثر اینا درست نخوانند، تربیه نمیشد، مسئولیت هیچ نکند، باید یک سیاست مدیر پیداست، باید چیکار میکند؟
این بار اول نیست در ولایت سوخت حادثه کودک فروشی رسمان به قید گرفته می شود. چشمه حیات نام یک سازمان جمعیتی در شهر خوجند است که به چنین کودکان مبرید خرید و فروش، تجاوز و استثمار و زوراوری قرار گرفته سرپناه می دهد. رفاعت بابای به سروری سازمان مذکور میگوید در دوام چند سالی اخیر به 50 نفر چنین کودکان سرپناه دادند. خانم بابایو میگوید در حالی که پدر و مادر، طبیب یا کسی دیگر از فروش کودک پول به دست آوردن میخواهند، قربانی این عمل کودک میگردد. و میافزاید
در چشمان اکثر کودکان همون رو پی بردن ممکن که علاقه در سن خردسالی از حیات دل خانک شدند. کار اساسی ما اول به ترتیب آوردنی سطح سلامتی آنها و آهسته آهسته بردنی کارهای روانشناسی.
رفاعت بابایو سروری سازمان جمعیتی چشمه حیات در خوجند صحبت نکرد. ضمناً نخستین سرپناه از جانب این سازمان برای کودکان مورد تجارت و استثمار و تجاوز با کمک برنامه دولتی تاجیکستان در مورد پیشگیری از خرید و فروش انسان 4 سال پیش در شهر چکلاوی ولایت سوخ تأسیس یافته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در کودک فروشی عیبدار شدن مدیر پیشین شعبه امروزی زنانه در بیمارستان ولایتی سوخت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه های توجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هادبورد شامی سه شنبه و صبح چهار شنبه برنامه های تلویزیون سیمای مستقلی تاجیکستان پخش نشدند. سبب توقف نشر برنامه های سیمای مستقلی تاجیکستان قطع شدن انتقال نیروی برق به دفتر کل و فرستنده شبکه تلویزیونی عنوان می شود.
سیمای مستقل تاجیکستان یگانه شبکه مستقل غیر دولتی است که در دوشنبه فعالیت دارد. قبلا در پایتخت تلویزیون خصوصی سومایان نیز فعالیت میکرد، اما با علتهای هنوز هم نامعلوم بسته شد. ضمن در تاجیکستان مجوزدهی برای پخش برنامه‌های مستقل به یک مشکل عمده تبدیل یافته است.
در همین حال با گفته کارشناسان فعلا فضای اطلاعاتی تاجیکستان در محاصره اطلاعاتی کشورهای همسایه یعنی کشورهای خارجی قرار دارد. توجه کنید به گزارش همکار ما حرمگل قادرم در این موضوع.
حلیمه زوقی و سکنی ناحیه پنجکن میگوید که چند سال اینجانب خانواده آنها شبکه های تلویزیونی ازبکستان را تماشا میکنند. حلیمه میگوید که سیگنال تلویزیونی کشوری همسایه خیلی خوب بوده، در آن برنامه های جالب و فیلم های نو تماشا با پخش میگردد.
کانال ازبکستان در ناحیه پنجکن به خودی همین شهر پنجکن میگوید بسیار برنامه های جالب و دیدار میده.
حلیمه میگوید که یگانه شبکه تاجیکی که در منطقه آنها پخش میشود تلویزیونی مستقل ناحیه پنجکن است و اطلاعات را اساسا از تلویزیون های خارجی میگیرن. در همین حال شامی 1 ایون یگانه تلویزیون مستقل در دوشنبه سیمای مستقل تاجیکستان خاموش بود. تا کنون مسئولان این شبکه اظهار نظر در این باره نکردند، اما طول چند ماه اخیر سیمای مستقل تاجیکستان با مشکل فنی به علت پخش مشترک در یک بسامد همراه با شبکه اولی تلویزیونی روسیه مواجه بود و بیننده امکان تماشای راحت یگانه از این دو شبکه را نداشت. شهلو اکبرو راهبر اتحادیه جمعیت خامکی چند سال اینجانب برای گرفتن مجوز برای تهیه مواد اودیویزیالی تلاش دارد، میگوید کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت طبق قانونگذاری مسئول دادن اجازت نامه است، اما ظاهرا این کمیته نمیخواهد در فضای اطلاعاتی کشور رقیب داشته باشد.
من فکر میکنم که امنیت این فضا و این فضا رو پر کردنش کان خوب بروز خرچ بیشتر شدن رادیو و تلویزیون بوی چه دولتی چه غیر دولتی مستقل چه تجاری و چه داخلی این هر نمودی که باشه کان با این رو ممکن است فضای خوبی رو پر کردن.
خانم اکبر رو پژوهش سازمان جمعیتی خوما در چند سال پیش ثابت کرد که حدود 70% شهروندان شهر دوشنبه برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای را تماشا میکنند. چند پیش در یک همایش در دوشنبه از گسترش پخش برنامه های رسانه های کشورهای همسایه در قلمرو تاجیکستان اظهار نگرانی شده بود. قدمجان صفیوف رئیس اداره نظارت در ساحه علاقه و اطلاعات کنانی وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان که نهاد تنظیم کننده فضای اطلاعاتی کشور است گفته بود که بازرسی مشترک متخصصان تاجیک و ازبک در مناطق مرزی این کشور مشخص کرد که 26 شبکه رادیویی و تلویزیونی ازبکستان از معیار نیرومندتر بوده و پخش برنامه‌های وسایط اخبار تاجیکستان خلل ایجاد می‌کند. در مدت 3 سال اخیر مسئولان 5 رادیوی مستقل در مناطق جنوب و شرق تاجیکستان تلاش کردند تا از کمیته دولتی رادیو و تلویزیون اجازه‌نامه دریافت کنند، اما این نهاد دولتی با بهانه آنکه بنیادگذاران این شبکه‌ها سازمان خارجی است، آنها را از گرفتن اجازه‌نامه محروم کرد. نوردین قشبایف رئیس انجمن وسایط اخبار الکترونی تاجیکستان میگوید که سازمان آمریکایی اینترنیوز نتورک آمادگی خیش را برای مجهز کردن این شبکه‌ها با تجهیزات فنی اعلام کرده بود، اما سبب ندادن اجازه‌نامه به رادیوهای خصوصی این سازمان تجهیزات خیش را به کشورهای دیگر انتقال داده است.
دو رادیوی موجود در یکی در طرفان دیگر در شهر رامپور فعالیت شروع کرد. متاسفانه حتی اعضای چنین کمیسیونی درک ندارد که چطور این دو رادیو تولید اجازه‌نامه دارد.
افزون بر این، نوردین قشبایف میگوید که تا به امروز 20 شبکه تلویزیونی خصوصی در امر گرفتن مجوز ناکام ماندند و دیگر برای گرفتن مجوز تلاش کردنی نیست. از نوردین قشبایف سوال کردم که چرا 20 نفر مدعین تلویزیون‌های خصوصی در مورد گرفتن مجوز دست جمعانه تلاش نمی‌کنند، و در پاسخ گفت وقتی عدالت دادگاهی در کشور دیده نمی‌شود و کمیسیون مجوز هم دو نهاد دولتی هستند، دیگر معلوم است که تلاش‌های آنها بی‌سود است. طبق آمار رسمی هم‌اکنون در قلمرو تاجیکستان 21 شبکه مستقل رادیو و تلویزیون موجود است که بیشتر آن در شهرهای کلانترین شمال تاجیکستان و شهر دوشنبه فعال است.
تهدید به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان و مشکل دریافت مجوز برای تلویزیون های خصوصی در کشور، گزارش همکاری ما حرم گلی قادر تقدیم شده.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 28 مارس سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 12055 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و در پایان مجله خبری یک گزارش ورزشی و جهانگردی. طور خبر داده بودیم دو ویلاسیپیدران تاجیک، علی شیر خوشوقت و سید علی عزیزوف، تصمیم گرفتند که در مدت 100 روز 14000 کیلومتر راه را طی کنند. آنها روز 25 اپریل از شهر دوشنبه بیرون شدند و باید از خاک چندین کشورهای آسیایی و اروپایی عبور کرده روز 1 آگوست به دوشنبه برگردند. و طبق اطلاع اخیر، این دوچرخه‌ران های تاجیک روز 2 یون به شهر مینسک پایتخت کشور بلاروس رسیدند. تفصیل بیشتر را درباره سفر این دو جهانگرد تاجیک از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
دوچرخه سواران تاجیک علیشر خوشوقت و سید علی عزیزوف روز 2 ایون به پایتخت بلاروس شهر مینسک رسیدند. علیشر خوشوقت 25 ساله، آموزگار دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اوسیمی، و سید علی عزیزوف 27 ساله، معلم مکتب میانه شماره 28 شهر دوشنبه، 20 اپریل سال روان با دوچرخه یا ویلاسیپد از میدان دوستی شهر دوشنبه به سفر 100 روزه برآمده بودند و تصمیم دارند در این مدت 14000 کیلومتر را طی کنند. آنها از دوشنبه تا مینسک در مدت 1 ماه و 13 روز قریب 7000 کیلومتر راه را طی نمودند. خط حرکتی آنها از راههای 5 کشور تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس جریان داشت. ساکنان شهرهای اوش، بیشکک، آلماتی، استانا، چلیابینسک، یکاترینبورگ، پرم، قزان، نیشنی نوگورد، مسکو و مینسک جهانگردانی تاجیک را خوب استقبال کردند. قرار است آنها روز 6 ایون به پایتخت اوکراین شهر کیف برسند. سید علی عزیزوف جهانگردی تاجیک میگوید سفری دراز مدتی آنها تحت شعار ورزش قاصدی صلح جریان دارد.
سفر ما در میان مردم میگذرد، یکم جای خطر ندارد.
علیشر خوشوقت سیاح دیگری تاجیک میگوید آنها هر روز در مدت 11 ساعت مسافه 220 کیلومتر را طی میکنند. وی افزود
نشان دادنیم با دولت های دیگر که ما هم میتوانیم همین کارهایی که آنها انجام میدهند ما هم آنها را بکنیم.
مسیری من بعدی حرکت جهانگردان تاجیک با دوچرخه از راههای چیچن، داغستان، آذربایجان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان میگذرد. موافق نقشه دوچرخه سواران تاجیک پس از شهرهای بخارا و سمرقند روز 1 آگوست به دوشنبه برمیگردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود از جریان سفری دو جهانگردی تاجیک و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان از هر کدام شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید و خاطر رسان میکنیم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع میشوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم کیوم رسیتا برای یک یک شما روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبانتان.
شما